در شامگاه دوشنبه اول مهر هستیم، ساعت 22 به وقت تهران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه دوشنبه اول مهر سال 1398 خورشیدی برابر با 23 سپتامبر سال 2019 میلادی است. شاهد بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه‌های رادیو فردا، و تا 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم فرهاد سلمانیان.
سلام شنوندگان گرامی. رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه درباره دیدار احتمالیش با حسن روحانی همتای ایرانی خود در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل گفت که خواهیم دید چه اتفاقی خواهد افتاد. این واکنش دونالد ترامپ یک روز پس از آن بود که گفته بود هیچ قصدی برای دیدار با همتای ایرانیش ندارد. رئیس جمهوری آمریکا روز 26 شهریور ماه گفته بود با حسن روحانی ملاقات نخواهد کرد. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران پیشنهاد کرده که در قبال برداشتن تحریم‌ها نظارت دائم بر تأسیسات اتمی ایران برقرار شود و رؤسای جمهوری دو کشور با یکدیگر دیدار کنند. آمریکا هنوز واکنش مستقیمی به این پیشنهاد نشان نداده است. مقام‌های دولت آمریکا پیشتر تاکید کردند که کارزار فشار حداکثری بر ایران را ادامه خواهند داد. در آستانه نشست مجمع عمومی سازمان ملل، آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران بار دیگر تاکید کرد میان مقام‌های ایران و آمریکا مذاکره دوجانبه‌ای صورت نخواهد گرفت. علی ربیعی سخنگوی دولت ایران اعلام کرد نفتکش توقیف شده بریتانیایی آزاد است تا آبهای ایران را ترک کند. نفتکش بریتانیایی استناین پرو 28 تیر ماه از سوی نیروهای سپاه پاسداران در دریای عمان توقیف شد.
سازمان بنادر ما اعلام کردن چون مسئولیت بر عهده اونا بود، نفتکش کار حقوقیش به اتمام رسید و به هر حال بر اساس اون نگاه دوستانه که چشم‌پوشی از خطا بشه، آزادی نفتکش زمینش فراهم شده و نفتکش میتونه حرکت بکنه.
پس از توقیف این نفتکش، نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نامه‌ای به شورای امنیت علت توقیف را قصد فرار پس از برخورد با یک کشتی ماهیگیری ایرانی عنوان کرد. این در حالی است که پیشتر بعضی از مقام‌های جمهوری اسلامی گفته بودند این اقدام در واکنش به توقیف ابر نفتکش ایران گریس 1 در تنگه جبل الطارق انجام شده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز دوشنبه گفته‌های بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا را درباره نقش داشتن جمهوری اسلامی در حمله به تأسیسات نفتی عربستان رد کرد. عباس موسوی گفت بریتانیا به جای متهم کردن ایران به این حمله، فروش سلاح به عربستان را متوقف کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران همچنین به کاربرد سلاح‌های بریتانیا در جنگ یمن اشاره کرد. بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش مسئولیت حمله با پهپاد و موشک‌های کروز به تأسیسات نفتی عربستان سعودی را متوجه ایران می‌داند. نخست وزیر بریتانیا همچنین گفت کشورش با آمریکا و همپیمانان اروپایی دیگر برای کاهش تنش در خلیج فارس همکاری خواهد کرد. آمریکا و عربستان ایران را در پس این حمله می‌دانند. مقام‌های جمهوری اسلامی دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان را رد کردند. از سوی دیگر حوثی‌های یمن مسئولیت این اقدام را پذیرفتند. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه ایران میگوید اقدام‌های دولت حسن روحانی در پیوند با شرکت هپکو در عراق کافی نیست. این مقام ایرانی در همین زمینه گفت در واگذاری بسیاری از شرکت‌ها از جمله هپکو، ضوابط قانونی خصوصی سازی رعایت نشده است. به گفته ابراهیم رئیسی در پی رعایت نشدن ضوابط، کارخانه هپکو گرفتار رکود شده، کارگران بیکار شدند و در پی بی‌توجهی به اعتراض آنها قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. کارگران هپکو ضمن اعتراض به خصوصی سازی آن کارخانه خواستار بازگشت مالکیت آن به دولت شدند. کارگران آن شرکت روز 25 شهریور چند ساعت مسیر خط آهن را بستند. پس از این اقدام نیروهای امنیتی با دستور شورای تامین استان حدود 29 نفر از کارگران را بازداشت کردند. عده‌ای از کارگران معترض نیز در حمله نیروهای یگانه ویژه زخمی شدند. 6 نفر از کارگران شرکت هپکو همچنان در بازداشت هستند. نشست اقدام برای حفاظت از محیط زیست سازمان ملل متحد در نیویورک با حضور سران و رهبران نزدیک به 60 کشور جهان برگزار شد. گرتا تونبرگ فعال محیط زیست سوئدی در این نشست یک روز خطاب به رهبران جهان گفت که در مسئله مقابله با تغییرات اقلیمی ناکام بودند. نشست اقدام برای حفاظت از محیط زیست را آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، دوشنبه در نیویورک افتتاح کرد. سران چند کشور در این نشست سخنرانی کردند و وعده دادند که در آینده برای مقابله با گرمایش زمین اقدام‌های بیشتری انجام دهند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در این نشست سخنرانی نکرد، اما مدت کوتاهی در آن حاضر شد. رهبران کشورهای جهان 4 سال قبل در پاریس متعهد شدند افزایش دمای زمین را نسبت به پیش از دوران صنعتی زیر 2 درجه سانتیگراد نگه دارند. بر پایه ارزیابی‌ها بسیاری از کشورها هنوز با دستیابی به این هدف فاصله دارند.
بله، مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم فرهاد سلمانیان، اما چکیده ای از آنچه در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتان میکنیم. تردیدها و امیدها پیرامون اینکه آیا سران ایران و آمریکا در نیویورک با هم دیدار میکنند؟
فکر میکنم یه تغییر منشی از ایران، احتمالاً حرفای در ادامه مذاکراتی است که با امانوئل ماکرون شروع شد.
نخست وزیر بریتانیا میگوید کشورش به این نتیجه رسیده که مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان متوجه ایران است. این موضوع را بررسی میکنیم.
بریتانیا بعدش نمیاد که خودش رو در این موضوع مرتبط بکنه با صحبت ها و اون نداهایی که از سوی آمریکا برمیخیزه.
به موضوع وضعیت پرونده 6 کارگر بازداشتی هپکو و سیاست‌های خصوصی سازی دولت هم نگاهی می‌اندازیم. همه اینها رو در مجله شبانگاهی امشب خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. هفتاد و چهارمین نشست سالانه سازمان ملل در حالی در نیویورک برگزار می شود که تردیدها و امیدها برای دیدار سران ایران و آمریکا همچنان به سؤالی برای صاحب نظران تبدیل شده است. کریستیان امانپور خبرنگار CNN از قول وزیر امور خارجه ایران نوشته است که اگر آمریکا تحریم ها را متوقف کند، ایران اجازه بازدید دائمی از تأسیسات هسته‌ای خود را خواهد داد. رئیس جمهوری آمریکا هم پیش از آغاز نشست سازمان ملل در پاسخ به این سوال که آیا با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار میکند، گفت باید دید چه میشود. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرزاد بروجردی تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا داشتم، ابتدا پرسیدم آیا امکان دارد که دیداری بین سران ایران و آمریکا رخ دهد. مهرزاد بروجردی:
من فکر میکنم که حرفی که آقای ظریف به کریستیان امانپور زده از این لحاظ مهم میشه که به نظر میاد تغییر موضعی هست از طرف ایران. تا به حال موضع ایران این بود که اگر امریکا علاقمند به مذاکره هست، باید برگرده به برجام و ما اونجا با تیم باشون صحبت بکنیم. و آقای خامنه ای هم بر همین اساس گفت که در ملاقاتی در واشنگتن صورت نمیگیره. اما صحبت آقای ظریف به منزله یکم تضعیف کردن این موضع است. ایشون میگه که اگر بیان و تحریم ها رو بردارن، ما حاضر این که در عوضش بهشون اجازه بازدید به صورت دراز مدت بدیم تا این مسئله بتونه حل بشه. بنابراین فکر میکنم یه تغییر موضعی است از ایران، احتمالاً حرفای در ادامه مذاکراتی است که با امانوئل ماکرون شروع شد، چون به نظر میاد هنوز هم طرح فرانسه راجع به اینکه این خط اعتباری به ایران دادن مطرح هست و این موضع آقای ترامپ هم اینکه ببینیم چه میشود، احتمالاً برمیگرده به همین صحبت ها و اینکه آیا این امکان وجود داره که ملاقات دست بده. اما به نظر من مسئله فقط مهم این نیست که آقای روحانی و ترامپ شخصا رو در رو با هم دیگه دیدار بکنن. مهم اینه که حتی اگر این مسئله میسر نشود در نیویورک، آیا این زمینه رو راه رو باز میذاره برای اینکه یک چنین طرحی مانند طرح آقای ماکرون مطرح بشه برای حل مشکل فعلی یا نه.
مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی کوتاهی که در نشست فراخوان جهانی برای حمایت از آزادی‌های مذهبی داشت، به ایران اشاره کرد و گفت بهائیان، مسیحیان و یهودیان در ایران سرکوب میشن. به نظر شما پیش کشیدن چنین موضوعی در شرایط فعلی وضع تحریم‌ها و مشکلات ایران برای فروش نفت میتونه معنای خاصی داشته باشه؟
ببینید، به هر حال یک موزه دولت امریکا بوده از دراز مدت، فرق هم نمی کنه که جمهوری خواه بودن یا دموکرات ها، اونا همواره در رابطه با مسئله نقض آزادی های اقلیت های مذهبی در ایران انتقاد کردن. و این کار هم ایران نیست، این کلا یک سیاست جامعه تر امریکا هست، بیشتر هم برمیگرده به آزار و اذیت افراد مسیحی در کشورهای عمدتاً مسلمان. ولی به هر حال در رابطه با زمان این بحث، بله من فکر می کنم یه مقدار عجیب و غریب است اگر پرزیدنت ترامپ داره صحبت از این میکنه که علاقمند به مذاکره است و آقای پامپو و آقای پنس از اون طرف دیگر تمامی موانع و مشکلاتی که چرا نباید با ایران صحبت بکنن رو دارن الان مطرح میکنن، من جمله همین مسئله آزادی های اقلیت های دینی در ایران که البته مشخصه که سرکوب شدن و حقوقشون زیر پا گذاشته شده.
گفتگویی بود با مهرزاد بروجردی. اما در همین زمینه ها نظر حبیب حسینی فرد، تحلیلگر سیاسی در آلمان، را هم جویا شده ایم که به رادیو فردا چنین گفته:
این صحبت متضاد و متناقضی که میشه خب اینجوری ارزیابیش کرد که ایران واقعا به لحاظ تحریم ها زیر فشار بسیاره و از شروط حد اکثریش صحبت میکنه تا شروط حد اقلی. شروط حد اکثریش همونه که آقای خامنه‌ای اصولا هر گونه مذاکره با ایران آمریکا رو نفی میکنه و صرفا در 5+1 و در صورت بازگشت آمریکا به برجام یک همچین مذاکره ای رو ممکن میدونه، در حالی که ما آقای ظریف رو داریم که همین صحبتش که شما بهش اشاره کردید که یعنی میتونه ایران اون پروتکل الحاقی NPT رو امضا بکنه و آمریکا بردار تحریم ها رو. میدونیم که این شرط تازه هم نیست، دفعه قبل هم که آقای ظریف رفته بود نیویورک و قرار بود با اون سناتور معروف آمریکایی رسولا دیداری بکنه و شاید از طریق اون بره به کاخ سفید، هم همچین شرطی رو مطرح کرد. حتی دور قبل‌تر رفتن آقای ظریف به نیویورک بحث زندانی‌ها یا تبادل زندانی‌ها رو مطرح کردن که شاید یه فرجی در این رابطه ایران آمریکا بشه و باب مذاکره باز بشه. از این جهتش به نظر میاد این تحریم‌ها فشارش واقعا بیشتر از اونیه، به خصوص دستگاه اجرایی کشور بعدش نمیاد که واقعا این مذاکره و هر صورت به این یا اون شکل درش باز بشه، هرچند که همونطوری که خب میبینیم هسته سخت قدرت با محوریت آقای خامنه‌ای حرف دیگری میزنه. اینه که آقای ربیعی امروز اعلام میکنه که رئیس جمهور تردید داشته که بره نیویورک، به نظر میاد این تردیدش بیشتر از اینه که در رابطه با آمریکا باشه، در رابطه با این بحث‌ها و اختلافات درون ساختار سیاسی ایران هست.
تحلیلی بود از حبیب حسینی فرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا میگوید که کشورش به این نتیجه رسیده است که مسئولیت حمله به تأسیسات نفتی عربستان متوجه ایران است. او همچنین گفت که بریتانیا موضوع سهیم شدن در تلاش‌های نظامی آمریکا برای تقویت دفاعی عربستان سعودی را بررسی خواهد کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با مهرداد خانساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا، داشتم، ابتدا پرسیدم آیا امکان دارد که بریتانیا به یک ائتلاف نظامی در خلیج فارس بپیوندد؟ مهرداد خانساری:
بریتانیا بعدش نمیاد که خودش رو در این موضوع مرتبط بکنه با صحبت‌ها و اون نداهایی که از سوی آمریکا برمی‌خیزه، ولی باید در نظر داشته اون میزان کمکی که آمریکا در ارتباط با این ماجرا می‌خواد بکنه در مقایسه با مثلا 30,000 نیرویی که آمریکا امروز در منطقه به طور کلی داره یک نیروی ناچیزیه. و اگر بریتانیا قرار باشه که بخواد مشارکتی در ارتباط با این موضوع به خصوص بکنه، خب بدیهی است که اون نیروی اعزامی بریتانیا هم نیروی محدودی خواهد بود. ولی به نظر من کار هنوز به اون مرحله نرسیده که بخواد اقدام جدی در این راستا صورت بگیره، و بیشتر هدف همین موضع‌گیری هاست و یک مقدار حرفهای تبلیغاتی است در راستای حمایت از عربستان به خاطر ضایعاتی که دیده و اثرات اون ضایعات بر بازار بین‌المللی نفت و اقتصاد جهان.
روز یک شنبه وزیر خارجه بریتانیا دومینگ راب گفته بود کاملا نامحتمله که حملات به تأسیسات نفتی عربستان کار حوثی‌های یمن بوده باشه. از طرف دیگه بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا روز دوشنبه اعلام کرد که بریتانیا با آمریکا و اروپا برای شکل دادن به پاسخی به این حمله جهت کاهش تنش‌ها در منطقه خلیج فارس همکاری میکنه. فکر میکنید منظور آقای جانسون از همکاری چه نوع همکاری میتونه باشه؟
خب به نظر من در درجه اول اولا شما باید در نظر بگیرید که موقعی که صحبت از دخالت ایران در این راستو میشه، ایران درگیر یک جنگ نیابتی در یمن در پشتیبانی از حوثی ها هست و تردیدی نیست که ایران سلاح‌هایی از قبیل موشک و غیره در گذشته در اختیار حوثی‌ها قرار داده که از اونها حوثی‌ها علیه عربستان سعودی استفاده کردند، همونطور که تجهیزاتی که از سوی بریتانیا یا آمریکا در اختیار عربستان سعودی قرار گرفته و بمباران‌های وسیعی که در یمن توسط نیروی هوایی عربستان صورت گرفته منجر به ضایعات فوق‌العاده زیاد و بی‌خانمان شدن چندین میلیون یمنی شده. پس اینکه ایران به هر حال دارای یک سهمی در این ماجرا هست هیچ وقت تردیدی درش نبوده. مسئله ای که اینها مطرح میکنن اینیست که آیا این حملات به این منابع نفتی عربستان سعودی آیا به دست ایرانی و از خاک ایران اینها آغاز شده، که کوچکترین شواهدی رو در این راستا ارائه ندادن، ولی بقیه حرف ها در اصل یک واضحاتی است که خود دولت ایران هیچ وقت اینها را رد نکرده که از حوثی‌ها در جنگشون با عربستان کمک کرده، همونطور که بریتانیا و آمریکا هم از سعودی ها حمایت کرده. ولی اینکه بریتانیا چگونه میخواد این تنش رو پایان بده بدیهی است از صحبتهایی که از سوی پرزیدنت ترامپ، آقای پومپئو، حرفای متناقضی که از پومپئو در اومده در ظرف همین یک هفته گذشته، اظهارات آقای دامنیک راب و جانسون این استش که جنگ رو یک راه حلی برای پایان دادن به این تنش ها در این مرحله نمیبینند. پس اگر جنگ در کار نباشه چیزی جز مذاکره و اینکه به هر حال یک نوعی دیالوگ بین ایران و آمریکا در درجه اول برای حل این مشکلات و نهایتاً مذاکرات مستقیم بین ایران و عربستان و سعودی برای حل مشکلات خودشون و به یک نوعی پایان دادن به مخاصمات در یمن بیانجامه، راه حل دیگه به نظر من مد نظر آقای دامنیک راب و یا دیگران در این وهله وجود نداره.
گفتگویی بود با مهرداد خونساری، دیپلمات سابق ساکن بریتانیا. و حالا از شما دعوت میکنم به پیام‌های تلفنی اون دسته از شنوندگان رادیو فردا توجه فرمایید که لطف کردند و ضمن تماس با ما نظراتشون رو در میان گذاشتند.
من فکر میکنم که آقای خامنه‌ای به حوثی‌ها دستور داده فعلا دست نگه دارن، چون که آقای خامنه‌ای فکر میکرد که الان اونجا رو بزنه نفت میشه بالای 100 دلار. بعدش هم آقای روحانی شما بی خودی دست دراز نکن ناشتی برای همسایه ها، همه شما رو میشناسن، اصلا همه دوست دارن شما از بین بریم، به خصوص عربا. یه عمر با اونا کلک زدین و بهشون توهین کردین و بهشون حمله کردین، حالا میخوای دست دوستی دراز کنی؟ اونا دیگه گول شما رو که نمیخورن، یکی جهان گول شما رو نمیخوره، چون جهان متوجه شده به خصوص آمریکا که شما یه قده سرطانی هستین و این باید برداشته بشه. حالا امروز نشی شاید چند روز دیگه بشه.
در شرایط جنگ بین ایران و آمریکا، وقتی که هواپیمای جنگی F-22 F-35 و تمام این بمب افکناشون وارد حریم هوایی ما بشن، اون موقع دیگه حرفایی مثل نرمش قهرمانانه و من تن ناقصی دارم و من جسم ناتوانی دارم و اینجور صحبت ها جواب نمیده. اون موقع دیگه همه باید فقط دست به آسمون فقط بشینیم، فقط دعا کنیم که مملکتمون بیشتر از این نابود نشه. انشالله که به اون روز نرسیم، انشالله که مسئولین یکم با تدبیر بیشتری تصمیمات بگیرن و با دژمن کردن مملکت ما رو به پرتگاه نبرن.
امریکا دنبال جنگ نیست، چرا که تحت فشار نیست، حد اکثر فشار رو به ایران وارد کرده. در واقع ما داریم میبینیم که موضوع اصلی ایران الان شده این قضیه تحریم ها و آمریکا، ولی برای آمریکا ایران موضوع اصلی نیست و نیازی به جنگ کردن با ایران نمیبینه. در واقع این ایران هست که بیشتر از آمریکا خواستار جنگ هست، میخواد شروع کنه به حمله و در واقع از این قفس خودشو رها کنه.
وقتی که میگن بانک مرکزی تحریم شد، واقعا تحریمش کمرشکنه برای یک کسی که به فکر اقتصاد کشوره. همین سازوکار مالی اروپا در صورتی میتونه با ایران کار کنه که بانک‌های مرکزی اروپایی با بانک مرکزی ایران داد و ستد مالی داشته باشن. چه سودی بردیم ما از این موشکبرانی؟ یه برگ بسیار خطرناکی رو هم بردن تو پرونده ایران که بره به شورای امنیت. بالاخره جمع میشه این آتوها رو هم بالاخره به همون دشمن یک بهانه ای میده. با مردم رو راست باشید، بگید که بله ما رو تحریم کردن، تحریم ها کمر مردم رو داره میشکنه، آسیب میزنه به جامعه، به اقتصاد. بانک مرکزی هم در ردیف همون تحریم های کمر شکنه. چرا دروغ میگید؟ میگید تأثیری نداره.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، روز دوشنبه با تقدیر از آنچه اقدام دولت برای ساماندهی وضعیت کارخانه هپکو در عراق نامید آن را کافی ندانست و افسود کارخانه های دیگری وجود دارند که با مشکلاتی نظیر مشکل هپکو مواجهند. از سوی دیگر علی ربیعی، سخنگوی دولت، از سیاست خصوصی سازی دفاع کرد و گفت موضوع کوچک کردن دولت در هر دولتی انجام گیرد یک سری حرف و حدیث ها پیش می آید. در این حال هنوز وضعیت پرونده 6 کارگر بازداشتی هپکو مشخص نیست. روزبه بلهری گزارش می دهد.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه، با اشاره به مشکلات ناشی از خصوصی سازی در ایران و اعتراض‌های کارگری گفت که شرکت‌ها و کارخانه‌های زیادی هستند که خصوصی سازی در آنها مشکلاتی ایجاد کرده است.
ما در سفری که به زنجان هم داشتیم، اونجا هم کارخانجاتی واگذار شده بخش خصوصی، از روزی که واگذار شده دچار مشکل شده، دچار رکود شده در تولید، کارگران صداشون بلند شده. باید توجه کرد به این نکاتی که در این رابطه وجود داره.
او با اشاره به این که در بسیاری از شرکت‌های خصوصی سازی شده ضوابط قانونی رعایت نشده است، افسود که کارخانه دچار رکود شده، کارگران بیکار شدند و حقوق نگرفتند. به اعتراضات توجهی نشده و در نهایت قوه قضاییه درگیر موضوع شده است. ابراهیم رئیسی اما اشاره‌ای به برخوردهای قوه قضاییه با کارگران معترض نکرد. در ماه‌های اخیر دادگاه‌های انقلاب اسلامی احکام زندان و شلاق را برای فعالان کارگری و صنفی صادر کردند که اعتراض‌های گسترده‌ای را به همراه داشته است. همزمان علی ربیعی، سخنگوی دولت، با ابراز تأثر و تأسف از آنچه در هپکو پیش آمده است، از عملکرد سازمان خصوصی سازی در سال‌های گذشته و از جمله در مورد این شرکت صنعتی ابراز اطمینان کرد.
خصوصی‌سازی‌هایی که صورت گرفت در این شرکت‌ها، افرادی که به هر حال اومدن در این فرآیند خصوصی‌سازی تونستن شرکت بکنن و مدیریت اونجا رو بگیرن، نتونستن به توافق خودشون عمل بکنن و خصوصی‌سازی ناسالمی نبوده.
علی ربیعی در سخنانش اشاره‌ای به حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو در دوشنبه هفته گذشته نکرد. در آن زمان در پی مصوبه شورای تامین استان مرکزی و حمله گارد ضد شورش به کارگران هپکو که خط آهن شمال جنوب عراق را مسدود کرده بودند، 29 کارگر بازداشت و 15 تن به دلیل جراحت‌های وارد شده به بیمارستان اعزام شدند. تا کنون 23 تن از کارگران با قید وثیقه یا کفالت آزاد شدند. مقام‌های دولتی و قضایی اقدام کارگران را غیر قانونی دانستند. اما ببینیم بهروز فراهانی، عضو گروه همبستگی سوسیالیستی با کارگران ایران در پاریس، چه میگوید.
اقداماتی که کارگرانش هپکو کردن در تمام کشورهایی که امضا کننده معاونت‌نامه‌های سازمان جهانی کار هستند، اقداماتی است معمولی، رایج و همه ازش استفاده میکنند. در همین فرانسه که ما هستیم، بارها و بارها راهبندان، اشغال کارخانه، اشغال اون منطقه که کارخانه توش هست از طرف کارگرا اتفاق افتاده و در هیچ کجا پلیس رو با اون بی‌رحمی به جان کارگرا نمی‌ندازن. این نشون دهنده بی‌رحمی خاصی است که رژیم جمهوری اسلامی نسبت به فعالین کارگری و جنبش کارگری داره و ترسی هست که از این جنبش اجتماعی دارن.
کارگران هپکو که از اجرا نشدن وعده‌های مقام‌های دولت حسن روحانی در یکی دو سال اخیر ناراضی‌اند، خواستار دریافت مطالبات چندین میلیارد تومانی خود، تعیین تکلیف سهامدار و راه‌اندازی تولید در این شرکت هستند. آنها همچنین با خصوصی‌سازی شرکت هپکو مخالفند. کارگران هپکو تا روز یکشنبه به اعتراض صنفی خود در محوطه این واحد ادامه دادند. مقام‌های دولتی در واکنش به خواسته های کارگران تا کنون یک بن 500 هزار تومانی به آنان دادند و حسن روحانی نیز دستور داده است که سهام متعلق به شرکت هیدرو اطلس در هپکو به سهامداری دیگری داده شود. علی ربیعی درباره دستمزدهای معوقه کارگران هپکو گفت که یکی از بانک‌ها مکلف شده است تا دستمزد آنان را بپردازد. از سوی دیگر گزارش سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و کانال مستقل کارگران هفت‌تپه حاکی از اعتصاب شماری از کارگران این واحد کشاورزی صنعتی در اعتراض به تمدید نشدن قرارداد کار حدود 20 تن از همکارانشان در روز دوشنبه بوده است. تعدادی از این کارگران که قراردادشان تمدید نشده در هفته‌های اخیر از سوی دادگاه‌های انقلاب اسلامی به زندان و شلاق محکوم شدند. از جمله این کارگران محمد خنیفر است که به 6 سال زندان محکوم شده است. تمدید نشدن قرارداد کار یا به گفته تشکل‌های صنفی اخراج این کارگران اعتراض‌هایی را به همراه داشته و از جمله رئیس اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی آن را قابل تایید ندانسته است.
گزارشی بوده از روزبه بلهری.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
خب حالا نوبت میرسه به برنامه هفتگی ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات دختر 23 ساله‌ای که حرفش بازیگری است و دغدغه‌اش حقوق زنان، اما هم اکنون در زندان قرچک به سر می‌برد. زندانی نه چندان خوشنام که طی سال‌های اخیر گزارش‌های متعدد از وضعیت نامناسبش منتشر شده است. یاسمن آریانی نخستین بار در جریان اعتراض‌های مرداد ماه 97 بازداشت شده بود. او در پی این بازداشت به اتهام اخلال در نظم عمومی به یک سال زندان محکوم شد و 22 بهمن ماه گذشته در پی عفو از زندان آزاد شد. چند هفته بعد این بازیگر جوان تئاتر که از مخالفان قانون حجاب اجباری در ایران است، در نخستین روزهای بهاری تهران در مترو به زنان گل هدیه داد. اما این اقدام او تاوان سنگینی داشت و به طرح اتهام‌های امنیتی در پرونده‌اش منجر شد. یاسمن آریانی درست یک روز پس از آنکه مطلع شد از اجرای تئاتر اکتورز استودیو در تماشاخانه ملک کنار گذاشته شده بازداشت شد. چند روزی پس از انتشار ویدئویی از او و مادرش در متروی تهران. این ویدئو یاسمن آریانی را در واگن متروی مخصوص زنان نشان می‌داد با لبخندی بر لب و جعبه‌ای پر از گل‌های سفید در دست. گلها را به زنانی هدیه می داد که با پوشش های مختلف در کنار هم در مترو نشسته بودند تا به مقصد برسند. یاسمن آریانی با هر شاخ گلی که هدیه می داد روز جهانی زن را تبریک می گفت و آرزو می کرد روزی برسد که زنان ایرانی در انتخاب نوع پوشش خود آزاد باشند و در کنار هم با صلح زندگی کنند. چند روزی پس از انتشار این ویدئو، یاسمن آریانی در 19 فروردین ماه بازداشت و به بازداشتگاه وزرا منتقل شد. مادر او منیره عربشاهی که آن زمان برای کمک به سیل زدگان به شهرستان معمولان در استان لرستان رفته بود، با شنیدن خبر بازداشت دختر جوانش به تهران رفت تا پیگیر وضعیت او شود. اما خودش هم توسط ماموران امنیتی بازداشت شد. این مادر و دختر پس از چند روز به زندان زنان شهر ری معروف به قرچک منتقل شدند، زندانی که هنوز هم در آن محبوسند. پرونده این مادر و دختر به شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران ارسال شد. پرونده‌ای که در آن اتهام‌هایی همچون اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و فراهم کردن موجبات فساد و فحشا از طریق تبلیغ و کشف حجاب نوشته شده بود. قاضی مقیسه رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی را مجرم شناخت و برای هر یک از آنان حکم 16 سال زندان صادر کرد. در صورت تایید این حکم سنگین بر اساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی، یاسمن آریانی و مادرش منیره عربشاهی باید 10 سال آینده را در زندان سپری کنند.
برنامه ملاقات رو میشنیدید از همکارم مهتاب وحیدی راد. اما برایان هوک نماینده ویژه ایالات متحده در امور ایران قرار است تا دقایقی دیگر در کنفرانس انجمن آسیا که در حاشیه 74مین نشست سالانه سازمان ملل در نیویورک برگزار می شود شرکت کند. خبرنگار اعزامی رادیو